السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات محمد و آل محمد. اون بحث ابتداییمون که بحث میشه گفت اخلاقی باشه، در خدمتون باشیم. این راههایی هست، راههای میانبریه. راههای میانبر واقعا بدون اینی که انسان تلاش‌های خیلی ویژه‌ای روی 100 تا پارامتر بخواد بکنه، بدون این میبینید که اتفاقات خوبی برای آدم میفته. یکی از آنها توجه ویژه به حضرت صاحب العصر و زمان هست. اینو من احتیاج هست که کمی باز بکنم تا معلوم بشه صرفاً به بحث توجه معمولی نیست. دست مؤمنین چون از نور خود اهل بیت هستند، اینها دلشون به دل اهل بیت و دل امام زمان متصل است. ابو بصیر یه موقعی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، میگه جاهل تو فداک، من یه موقعی هست همینجوری خوشحالم بدون هیچی، یه موقعی هست که ناراحتم بدون هیچی. حضرت میگن بدون هیچی نیست. میگن پس چیه؟ میگن که ما ناراحت میشیم، شما ناراحت میشید. ما که خوشحال میشیم، شما خوشحال میشید. شما دلتون به دل ما وصله، خلاصه. قلبتون به قلب ما وصله. خیلی توی محرم با آدم میگن آجی دستم به کار نمیره. جوابش اینه که خب امام زمان دستش به کار نمیره. یعنی امام زمان دماغ پکره، او عزاداره، او دستش به کار نمیره، ما دستمو به کار نمیره. در بحث‌های فلسفه عرفانی ما سر جایش، جای خودش اونجا بحثه که ربط موجودی قدیم به نام خدا به حادث به نام انسانها و همه جهان چجوریه؟ ربط لازمان به زمان، ربط قدیم و حادث، نه ربطش چه مدلی در میاد؟ بعد علت یا ولتی معلوم می شود که این رو، این خلع رو که از آن سو تا این سو حرکت کرده باشه، باید انسان کامل وجود داشته باشه. خواهم جایگاه رو بگم. به عبارتی این حرف یه خورده گزنده است، ولی همین گزندگی بشنوید. تو آیات ما اینجوری نمیاد، ولی در روایات ما نگید کفرها، یه جورای اینجوریاش میاد. اگر قرار بود خدا انسان بشود، یعنی نمونه انسانی خدا میشود انسان کامل. شما ببینید در قرآن میخونید و اشرقت الارض بنور، بله، ربها، اشرقت الارض بنور ربها. تو جامعه کبیره میخونید چی؟ میخونید که و اشرقت الارض به نورکم، اشرقت الارض به نور ربها میشود اشرقت الارض به نورکم. شما در قرآن میخونید که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. در جامعه کبیره میخونید چی؟ و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. نمونه انسانی خدا میشه انسان کامل که همه اسما در او تعلیم یافته است، یعنی همه اسما الهی رو به او یاد دادن. یاد دادن هم یاد دادن مثل دانشگاه نیست. یه همچین موجودی رو ما عقلن و نقلن باهاش طرفیم. رومیله میگه که وعک تو وعکن شدیدن، یکی از اصحاب امیرالمومنین میگه حالم خیلی بد بود، جمعه شد رسید به جمعه میخور حالم سبک شد، گفتم حالا نماز امیرالمومنین من دست ندم، خطبه ها رو اینا رو منوع زمان حکومت امیرالمومنین بوده. میره نماز جمعه و حضرت که میرن بالا برای خطبه میگه حالم باز دوره سنگین شد، ولی گفتم نماز و اینا رو من از دست ندم، خلاصه وایسادم و به نماز و خطبه حضرت و بعدش اومدم بیام بیرون، نگام به نگاه حضرت افتاد. حضرت گفتن رومیله حالت خوب نی؟ گفتم بله. گفتن که حالت سنگین بود بعد بهتر شدی، بعد اومدی نماز جمعه من رفتم بالا منبر حالت بد شد. دقیقا همجوری شد. گفت کجا فهمیدین؟ گفتن رومیله ما من مؤمن ولا مؤمنت یمرض الا مرضنا به مرضه. مؤمن مریض نمیشه مگر ما باهاش مریض میشیم. ولا حزن الا حزننا به حزنه. اگه محزون بشه ما با محزون شدنش محزون میشیم. امام اینجوریه. خدا انشالله مادرهاتون رو اگه هست که حفظ کنه براتون، اگر هم نیست مثل ما غریق رحمت بود. این مادرها دیدید بچه هاشون چجوری با بچه هاشون رابطه دارن؟ من یه موقع رفته بودم ایام دانشجویی رفته بودم نازوکهار، یکی از این قلل مرتفع، اونجا هم برف اومد و برف انقدر برف اومد تا اینجا رفتیم تو برف دیگه، اصلا تو برف موندیم. بعد من پام شست پام سیاه شد، یه چند ماهی طول کشید که اصلا درست شد. بعدش خلاصه برگشتیم فلا اینا، داشتیم سناریو میچیدیم که چطور مادر نفهمه، چون که احتمال بود که مثلا قطع بکنن مثلا شست رو. در زدیم و سلام سلام شست پات چطوره؟ وسط حالا حالا احوال با شست پای ما این مادره. ما در همون زمانی که اخوی ما شهید شد خورد زمین، مادر ما تو خونه خورد زمین. این مادره. رابطه مادر با بچه چیه؟ رابطه امام با موالیان خودش، شیعیان خودش، این رابطه صد برابر عمیق‌تره. خب چی میخوایم بگیم؟ ببینید در لحظات مختلف یادی از امام بکنید. خوشگلش اینه که وقتی شما دارید یادی از امام میکنید، امام داره یادی از شما میکنه، و شاید اساساً امام داره یادی از شما میکنه که شما دارید یادی از امام میکنید. یه امام حی حاضر ناظر اینا خیلی وقتا میون برو، یعنی دیگه شما ممکنه صحنه نگاه نکنید چون امام، چون متوجه امامی و امام به شما متوجهه، توجه ویژه داره امام به شما میکنه. ما برامون امام بهشت، ما خود امامه، ارتباط با خود امام، بالاتر از این بهش وجود نداره. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. بالاتر از ارتباط با امام زمان چه بهشتی؟ این آقای مرحوم آمزلی، آقای کفاش معروف پینه دود، که میگه رفیق امام زمان بود، یعنی در حد شوخی میکردی با امام زمان، یه خیلی میدید حضرت رو. یه بار حضرت جای او رو در بهشت نشون دادن، جاشو دید چه عظمتی. اولین سوالی کرد که آقا شما اینجا هستی؟ حضرت گفتن نه، منم نمیخوام، بهشت میخوام، من شما رو میخوام، اینجا من نمیخوام، جایی که شما نیستی من اصلا برای چی؟ برای چی من باید اونجا باشم؟ شما در روایاتمون دیدید این حداس الحسین رو، حداس الحسین کسانی هستن که بهشت از اینا شکایت میکنه، میگه به خدا و حوریان و همه بهشتیان، میگن که اینا دور ابی عبدالله حلقه زدن، اینا دیگه به هیچی نگرفتن بهشت رو. یا خب این همه زیور و زینت و حور و قصور و اینها چی؟ میگم بهشت ما همدمیه با ابی عبدالله، ما بهشت نمیخوایم که، ای خود این بهشته. یکی از علما میگفتش که من سوره زمر رو هر موقع میخوندم به این تیکش که میرسیدم خلاصه گریپاش میکردم، که این دیگه چیه، قسمت عجیبی هم هست سوره مبارک زمر. دارد که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، کشان کشان یه عده رو برمیدارن میبرن کجا؟ جهنم. خب این قصهش واضحه، خب یه عده کشان کشان میبرن جهنم، میخوان نرن جهنم، خب کشان کشان میبرنش. بچه هم آیه پایین تر داره وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، یه عده رو کشان کشان میبرن بهش. خب من تا این حدیث حداس الحسین خوندم تازه فهمیدم یه عده نمیرن، نمیخوان برن بهش. اینا بهشتشون خود ابی عبدالله است، اینا بهشتشون حور و قصور نیست، اینا بهشتشون یه چیز دیگه است، دنبال یه چیز دیگه است. وسیق الذی، سیغه فعل مجهول، یعنی کشان کشان میبرنشون، یه میکشن میبرنشون، اینا بهش برو نیستن. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، اینا بهش برو نیستن. بهشت کیش کیلو چند؟ لذا توجه ویژه به امام زمان علیه السلام در مقاطع مختلف، روزانه حتما و حتما در مقاطع مختلف توجه به امام زمان گواهی یک توجهی است از امام زمان به انسان. و اون موقع میشه امام زمان به انسان توجه بکنه. حتی مرحوم آیت الله خوشوقت رضوان و رحمت خدا بر ایشان، حالا چون ایشون میگفت خیلی مهمه دیگه، حالا چون ایشون میگفت، ایشون میفرمودن که نمازاتون اول وقت در 40-45 دقیقه اول وقت بخونید. بودن چرا؟ بودن به خاطر اینکه این نماز با نماز امام زمان بالا میره، لذا توجه بکنید به اینکه امام زمان، اینم شبهه نیست که حالا امام زمان کجا نماز میخونه، مگه ایران نماز میخونه؟ نه، اون ملکوت اول وقته. نمازتون رو با نماز امام زمان همراه بکنید. اون نماز که دری که امام زمان باز میکنه تو نماز، نماز باهاش بالا میره، بقیه هم باهاش همینجوری بالا میره. شما نمیدونم دیدید با این شخصیت آدم میخواد در بره، مثلا فرض فهمید که این شخصیت های مملکتی در میرم مثلا 7-8 ده نفر باش میرن، از اون 7-8 ده نفر کارت نمیبینن، یا اینا با هم دیگه میرن، بلکه در رو ببندن دیگه بدبختی دیگه، حالا باید کارت نشون بدی و نمیدونم حفاظت فیزیکی میشی و چپ خونسا داری و نمیدونم فلان و دیگه، حالا بیا جواب بده و کجا میری و برای چی میری و نمیدونم از این چی دار. در که بازه با امام زمان برید تو نماز. برای همین است که نماز اول وقت گفتن بخونید، آیا خوشبخت میگفتن به خاطر که با نماز امام زمان میره، با نماز امام زمان میره، توجه جدی به امام زمان علیه السلام، توجه به اینی که حضرت الان ناراحته، حضرت قصه داره، توجه به همین، توجه به این که خب ما الان داریم کاری میکنیم، خب امام زمان کجای امام زمان، میخواید نماز بخونید اول یه قربون صدقه امام زمان برید، السلام علیک حین تسلی و تقنط، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک حین تهلل و تکبر، سلام بردار قربون آقا، قربون اون نماز خوندنت برم، تو داری نماز بخون، به یاد نماز ما باش، ما هم داریم اول وقت با تو نماز بخونیم. این توجه به امام زمان علیه السلام از اون راه های میان بریست که کنه توجه به یک خدای انسانیه، نمیخوام شرک تلقی بشه و نه، خدای ذات که ذاته، نه تو فلسفه و عرفان نه فصل بحث کنن به نام الله ذاتی و الله وصفی، توجه به یک کسی است که تمام بالا و پایین عالم او به هم دیگه اتصال داده، این وجود، این نازنین. خب اینجا نداره انسان توجه، تا توجه کنه مشمول توجه خاصه حضرت هست، ما من مؤمن ولا مؤمنت یمرض الا مرضنا بمرضه، ما هم مریض میشیم باش، دعا بکنه ما آمین میگیم، سکوت کنه ما به جاش دعا میکنیم، یعنی سکوت که میکنه ما دعا میکنیم دیگه براش. خب اینا لذا مجلسی نیایید کاری نکنید مگر اینکه امام زمان رو در ثواب این ناقابل رو پیشکش بکنید به امام زمان برسه، در کاراتون امام زمان در حقیقت یه حضوری داشته باشه، پیشکش بکنید یه ناقابلی هست، ما اومدیم به هر جد یه مجلس جدتون رو گرم کنیم، دیدیم شما محزونید اومدیم مجلس جد شما رو گرم کنیم، حتما دیدید که اینا خودشون دم در می ایستن، خودشون مجلس داری می کنن، خودشون حتما باز دید پس میدن تو این چیزا، یعنی همین آداب مختصری که ماها بلدیم رعایت میکنیم خودشون صدها برابرش رعایت میکنن، مراعاتمونی اهل کرمن، کریمن، کلن کسی چیزی برای امام زمان، راه امام زمان، راه ابی عبدالله خرج بکنه، اینا عمرن خانواده نیستن که خودشون زیر دین کسی نگردارن، حتما به آلاف آلاف جبران میکنن، میلیون میلیون جبران میکنن، خلاصه اینها رو جدی بگین، از اون رامیون براست، رامیون براست، این ممکنه عصبانیتتون کنترل بشه بدون اینکه خودتونم اصلا میخواستید، یه صحنه ای رو نبینید اصلا خودتون نمیخواستید. آیا میشه امام زمان جلوی چش منو نگه داره؟ ما یه موقع به یکی از این بزرگان و علما گفتیم چشمون به نامحرم میفته، و برای چی میفته؟ گفتیم ای خب میفته، خب نباید بیفته، خب محافظت میکنن که نیفته، اگه میفتن برو یه تردید بکن برای چی میفته، برو تهش در بیرو ببین برای چی میفته. خب امام زمان اگه هوای کسی رو داشته باشه، حتی هواشو تو همه اینا دیگه، چی بشنوه، چی ببینه، چی نبینه، کجا بره، کجا نره، خلاصه هواشو داره دیگه. ما احتیاج داریم که حضرت هوامون داشته باشه. انشاءالله مشمول ادعیه زاکی حضرت بشویم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرضمون این است بود، این بود که شما قرآن رو که به ترتیب نزول بخوانید، از سور مکی که ورود بکنید میایید انتهای سور مکی، رفته رفته میبینید طرح بحث نفاق میشه، مثل سوره عنکبوت، مثل سوره نحل. میاد جلو وارد سور مدنی میشید، میاید تو بقره و اینها، بعدش بعد از بقره انفال، همینجوری که میاید میبینید جنگ بعد شروع میشه و بعد میره سراغ سوره مثلا حشر ممتنن و فلان اینا، یا مثلا آل عمران و بعدش نساء، و همینجوری میره جلو، میبینید که یه اتفاقی داره میفته. اون اتفاق این است، به موازات این که داره نظام اسلامی در جنگ با کفار پیروز و پیروزتر میشه، در جنگ و نرم افزار بحث نفاق داره شکست میخوره و تهش هم شکست میخوره دیگه، یعنی کاملا دیگه شکست رو میخوره. کسی سوره توبه مائده رو مثلا دیگه نگاه بکنه، اونجاها معلوم میشه که شکست خورده دیگه. مثل آدمایی که شمع سیاسی دارن که میفهمن که کیا رأی میارن، میفهمن دیگه پیغمبر رأی نمیاره، کاندیدای پیغمبر رأی نمیاره، اینجا دیگه واضحه. عقبتر سیستم کفار وایستادن، ولی در یک تعامل وسیقی با داخلی داره چه کار میکنه؟ با داخلی داره حرکت میکنه. اون بیرون در حقیقت شیطان بیرون از نظام اسلامی، اونها دارن ادبیاتی تولید میکنن، راهکاری میدن. در داخل نظام اسلامی این به ادبیات دینی تبدیل میشه. در داخل نظام اسلامی این به ادبیات دینی تبدیل میشه. این شیره محرمه. شیره محرم امر به معروف و نهی از منکره. سوره مبارکه توبه، این آیاتی که میخوام بخونم رو دقت بفرمایید. اینجا نشون میده که خب یه جریان جنگ تبوکه که اینها قرار برن بجنگن و خدا یه نقشایی رو برای پیغمبر میبینه، یه نقشی رو برای امت میبینه. خوب دقت بکنید، اینجا مجلس فرهیختگانه که میشه نه اینجوری گفتا. خوب دقت کنید، بعدش هم برید قرآن ببینید. خدا یه تشرهایی به پیغمبر میره اونجا. خب یه تشرهایی به پیغمبر میره، ولی داره یه بازی رو راه انداخته. حالا بازی شاید تعبیر دقیقی نباشه، ولی یه سناریویی رو داره میبره جلو. اون سناریو چیه؟ سناریو اینه که پیغمبر خدا نقشش چی باشه؟ نقشش اذن باشه، نقشش گوشه، شاخص بده به مؤمنین که مؤمنین لبدار حرکت بکنن نسبت به جریان نفاق، ولی خودش چیکار باید بکنه؟ خودش باید این نقش رو بازی نکنه. خوب دقت بکنید، در آیات اینجوری شروع میشه، اون این تیکه هایی که میخوایم عرض بکنیم از اونجایی شروع میشه که مثلا آیات 43 سوره مبارکه توبه که عفا الله عنک، خدا ببخشتت پیغمبر، چرا اجازه دادی اینا جنگ نیان؟ برای چی؟ چرا اجازه میدی اینا جنگ نیان؟ خب میذاشتی جنگ بیان حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. صادق و کاذب باید مشخص بشه. ببینید این معلومه راه برده پیغمبر رو که خدا دعوا نمیکنه، برای پیغمبر نقش دیگری دیده. یه پرانتز اینجا من باز بکنم. ببینید هویت امروزه خیلی راجع به وحدت صحبت میشه، وحدت خیلی خوبه، ولی اگه وحدت ذیل محور تعریف شده نباشه اسمش التقاطه، اسمش وحدت نیست. کسایی که میخوان همه باشند با هر خانشی از انقلاب، هر خانشی با ولایت سازگاره، با ولایت ناسازگاره، ملی ملی مذهبیه، میگن آقا همه باشند. این همه باشند شیعی رو بیهویت میکنه. بله ذیل اون محورهای وحدتی که خود قرآن تعریف میکنه باشند، حالا با خانشهای مختلف باشند، این درسته، این چیز درستیه. ولی اینی که همه باشن، این تبدیل میشه به التقاطی که اتفاقا زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه جریان نفاق نوعی از روایتگری رو انجام بده از صحنه های انقلاب، که در همین سوره داره که منافقین کارشون چیه؟ یأمرون بال بفرمایید منکر و ینهون عن المعروف. حالا من از شما سوال میکنم، من یک کسی میتونه اصلا به منکر امر کنه؟ کسی مگه میتونه نهی بکنه از معروف؟ میشه مگه؟ نمیشه، مگر اینکه جای معروف و منکر عوض شده باشه. اینی که وجود نازنین سید و شهدا شیره جون قیام خودشون امر معروف و نهی از منکر میگیره، نه اینی که من میخوام فکوله چند نفر درست کنم، این نی، این همون است که توقع داره از یه سری رهبران میانی و به تعبیر حضرت آقا حلقه های میانی که شروع بکنن نوعی روایت بکنن که معروف بشینین سر جای معروف، منکر بشینین سر جای منکر. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یه امتهایی باید باشن این وسط که معلومه دست تو دست امامن، اینا حلقه های میانی هن. به تعبیر حضرت آقا میگه حلقه میانی، میگه ما احتیاج به حلقه میانی داریم. بین رهبر و مردم یه سری حلقه میانی ما لازم داریم، از نخبگان، از آدمای صاحب سخن، از آدمای تبیینگر، از آدمای تبیین، از آدمایی که شاخص میتونن بدن، از آدمایی که میتونن همراه کنن. اینا باید چیکار بکنن؟ جای معروف و منکر عوض بکنن. وقتی که معروف و منکر جاش عوض شده، یه امتهای این مدلی لازم ما داریم. ولتکن منکم نمیگه همه شما امرو نهی از منکر، این چون که اصلا تو این وزان نیست، نمیگه شماها برید امرو نهی از منکر، نمیگه تو شماها ای مؤمنین، تو شما یه عده گارد ویژه هستن. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. وقتی که شاخص ها عوض شده، اینا باید بیان روایت درست انقلاب ها رو بگن. ببینید در قرآن در همین سوره مبارکه آل عمران مواد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. میگه آقا اگه من بخوام عالم رو روایت بکنم اینجوریه، عالم سستی به خرج ندید، شما قسم نخورید، شما دست برترید اگر مؤمن باشید. مؤمن باشید نه اینکه نماز بخونید خمستون رو بدید، نه، مؤمن باشید اصلا تو آیات قرآن
ناظر به این حرفا نیست. ممکنه ما بکشیم بیرون از سیاقش خارج کنیم، درس اخلاقی هم ازش بگیریم، اخلاق فردی. مثل اینکه بعضی میگن قو انفسکم و اهلیکم نارن، بعد یه عالمه راجع بحث خانواده صحبت میکنن، اشکالی هم نداره، ولی این تو آیات معنیش این نیستا. بگن لئن اشرکت لیحبطن عملک، بعد برن سراغ فرعون نفس و شرکی که نفس در اعمال و فلان. خوبه دمتون گرم، ولی تو آیه معنیش این نیستا، تو آیات معنیش این نیستا. این لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگه مشرک بشید حبط عمل میشید، معنیش این نیستا. تو آیات معنیش چیز دیگه است، یه رتبه دیگه است از بحث. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اگه مؤمنید، اگه مؤمن به این معارف انقلابی قرآنی اینجوری باشید و بر اساسش عمل بکنید، شما دست برترید. اینو تردید نکنید که شما دستتون برتره. بعد میگید خب این جنگا بزن بخورا اینا چی میشه؟ پس میگه حالا یه خوردن ببینید چجوری میگه. این نوع از روایت حضرت آقا میگن تحریف، تحریم یعنی این نوع. ای امسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله. این آیات پشت سرم دارم میکنم. اگه حالا زخم و زیلم شدید که خب اینا هم زخم و زیل شدن دیگه. فکر نکنید مثلا حالا الان شما زخم و زیل شدید، اونا همجوری سرما رو گنده. نه اینجوری هم نیست. ای امسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. ما این ایام رو میچرخونیم، این جنگا رو درست میکنیم که چه بشود؟ ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا اینکه خدا مؤمن را تشخیص دهد. نه اینکه خدا نمیداند، نه، اینا میگن علم فعلیه، یعنی در فعل اتفاق بیفته. صف باید جدا شه. آقا چرا فکر میکنید هی صف نباید جدا شه، هی میخوای ترمیم کنی؟ خدا اصلا سنتش این است که صف جدا شه. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، از میان شما خدا راوی میخواد، راویان جنگ، راویان انقلاب ها، راویان وعده ها. میخوایم این درگیری ها بشود و یتخذ منکم شهدا. شهدا میدونید تو با اونی که قرآنه با اونی که ما میگیم فرق داره. اونی که ما میگیم شهید، قرآن میگه قتلوا فی سبیل الله، کلمه شهید براش نمیگه. یتخذ منکم شهدا، میخواد شهدا بگیره که بیان کتاب بنویسن، پشت بلنگا قرار بگیرن، بگن ما تو کانال فلانجوری گیر کرده بودیم، توکل کردیم، از اون جا جستیم، اینجا با اینقدر امکانات شکست دادیم، اونجا اینجوری شد، اونجا اینجوری شد. من میخوام راوی جنگ درست کنم، من میخوام راوی درست کنم اصلا برای انقلاب ها، اصلا جنگ درست میکنم که وعده هامو بریزم اون تو، بعد راوی درست کنم براش. چرا؟ چون که من تمام وعده هامو میذارم رو درگیری ها و جنگ ها، میذارم رو درگیری ها و جنگ ها. شما درگیر شید، وعده ها میارم پای کار، اون موقع یه سری هم راوی درست میکنم اون وسط. اتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین. خدا ظالم رو دوست نداره. معلومه اگه کسی این معارف رو ببینه نگه کتمان بکنه ظالمه دیگه. چی؟ ولی یمحص الله الذین آمنوا، برای اینکه تمحیص کنه، برای اینکه خالص کنه، برای اینکه تو کوره بندازه یه در رو خالصی ناخالصی جدا کنه. میگه من میخوام این کارو بکنم. بابا من خدا تئوری میگه میخوام این کارو بکنم. پروژه تمییز و تمحیص الهیه اینا. ولی یمحص الله الذین آمنوا منکم و یمحق الکافرین، از اون ور کافرین رو هم محق کنه و نابود کنه. من میخوام با یه تیر 10 تا نشون بزنم اصلا چیکار داری؟ من میخوام جنگ رو بندازم، این کار رو انجام بدم باش. تو چجوری داری پروژه خود، تو چه روایتی داری از عالم میکنی که میشینی پای فلان میز که بهت گفتم که ولا تهنو و تدعو الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. بهتون گفتم که آقا اینجوری نشین پای میز مذاکره. من نگفتم، تو دست بر تجارش این کارو میکنی. تو منطق من باش، تو داری چه روایتی میکنی؟ الان باز دوباره گفتم یه موقع ما رو با یه چیزی دول میدن، حالا یه موقع دیگه با چی دول میدن؟ به اینی که جو بایدن رای میره یا ترامپ به جهنم، هر کنونش مواد رای بیاره. مکانیسم ماشه فعال شد یا نشد؟ عزیز من اگر تو این منطق باز بخوایم حرکت بکنیم، من بهت میگم بین من باشه و تو خواجه حافظ شیرازی 3 ماه 4 ماه دیگه سر قرارداد ننگینی نشستیم امضا کردیم تمام شده تو این سطح دسترسیایی که دارن میدن برای اینی که یه مرده را تو گور باز دوره زنده کنن، جایی که 3-4 نفر بیشتر تو کشور نرفتن ببینن دارن سطح دسترسی میدن. یا میشین این کارو میکنن یا بعد از 3-4 ماه خودت داری تقاضا میکنی این کارو بکنین. خدا میخواهد، این رو میخواهد، این سنت تمییزشه، میاره جنگ ها رو درست میکنه، فضاهای در حقیقت ایمانی رو درست میکنه تا جداسازی انجام بده و به واسطه اون جدا کردن ناخالصی ها خالصش در بره با خالصش. بعد که خالصا جمع شدن و شروع کردن کار کردن، میگی تکلیف ناخالصی ها چی میشود؟ اشکالی نداره، این مثل بدنی میمونه. میدونی که تو بدن شما پر مریضیه، اشکالی هم نداره. وقتی بدنتون قدره، مریضی ها توشیه مکتومه، مریضی ها رو در حقیقت همه رو هضم میکنه تو خودش، با مریضی هاش کنار میاد. خدا این سناریو رو میبره جلو. تو برای چیه سناریو دیگه میبری جلو؟ اون موقع اینجاست که هی داره به خود یه نقشی رو برای پیغمبر تعریف میکنه، یه نقشی رو برای مردم. نقشی رو که برای پیغمبر تعریف میکنه در آیات میاد، آیات 61ش میگه و من هم الذین یؤذون النبی، یه دسن مدام پیغمبر رو دارن اذیت میکنن و یقولون هو اذن، یعنی این گوش و هر چی میگیم قبول میکنن. همه رو میگه بله، همه رو میگه باشه، یه هم متدین، اینا متدین، اونا متدین، اونا خومن، اینا هی شاخص میده. بعد به اشتباه ما هم افتادیم تو همین ادبیات، در صورتی که نمیدونیم سیناریو حتی یتبین الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. اونجایی هم که داره تشر میره به پیغمبر، به دیگران داره تشر میره، میگه پیغمبر اینجوریه و یقولون قل اذنوا خیر لکم، او خیر، اذن بودن او خیره برای شما. همه رو میگه بله بله، نه اینکه نمیدونه، نه اینکه جاهل است تجاهل میکنه، نه اینکه غافل است تغافل میکنه. از اون ور باید با شاخص هایی که میده و اون حلقه های میانی که داره، اینها هی شروع بکنن تبیین بکنن. قل اذنوا خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. او جایگاهش جایگاهی که یؤمن للمؤمنین، بعد حالتش حالت باور باشه. شما میایید رأی میدید، کار میکنید، چیکار میکنید، آدم میفرستید، اینا خب چی بگه؟ بگه که خاک بر اون سرتون کنن که مثلا فلان. جایگاهش جایگاه باوره، باید یؤمن للمؤمنین باشه، جایگاهش اینه. و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم یحلفون بالله لکم لیرضوکم. اینا هی قسم میخوان اینکه شما راضی کنن، شما قبول نکنید اینا، ببینید این میشه دو تا سناریو، سناریو رهبر، سناریو امت. رهبر رهبریش رو داره میکنه و از اون طرف نگاه بکنید در خود همین آیات هی داره شاخص میده، یه چرا نشستید، چرا اینجا ببینید مثل آقا دیدید چجوری آقا عمل میکنه، هی تایید میکنه، تایید میکنه، تایید میکنه، این تیم، این تیمو تایید میکنه، تیم. بعد میگه آقا این جواب نمیده، من به اینا اعتماد ندارم، اینجوریه اینجوریه فلان اینا، برای اینکه ماها بفهمیم که راه و چاه کدومه. سوالت احسنت، دستور معارک انفال. حالا من عرض میکنم، حالا من اینو مختصرا عرض میکنم، ما مشکلمون میدونید مشکلمون چیه تو این بحث آیات؟ این است که آیات رو یه فکری خودمون داریم، میریم تو آیات مصححاتش رو میخوایم گیر بیاریم. این آیه‌ای که میگید از سوره مبارک انفال اینه که و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. یه خورده برید قبل‌تر آیات رو. آیات اینه، میگه اگر ترسیدید، نه اینکه این کار حتی کردن، ترسیدید که اینا خیانت بکنن تو مذاکره و تو معاهده، فن بد الیهم علی سوا، این قرارداد رو پرت کن تو صورتش. یعنی اگه دیدی احتمال داری میدی، اینجوری نیست که یه آتش بس یه طرفه. ببینید من اصلا کاری ندارم به جبهه اصولگرایی و اصلاح طلبی و اعتدالیون و یا دروغهای دیگه شبیه این. اینا بنده عجد یه حدی دستم تو سیاسته، اینا همش مطلقا دروغه. اصولگرامون وصولگران اصلاح طلبا افساد طلبن، اون اعتدالیان هم افراطیان. خب اصلا هیچی، اصلا ولش کن این دوالا و دوگانا، اینجوری کلا دروغه. ما رو همیشه اسیر دوگانهای دروغ میکنن، من اصلا کاری به اینا ندارم، ولی شما نگاه کنید تش ما چیکار داریم میکنیم. ببخشید یه خورده سوالی کردی، بس یه کمیش سیاسی میشه. ببینید ما چیکار داریم میکنیم. گفتیم که آقا میشینیم پای یه معاهداتی میشینیم که و اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الیهم علی سوا، بشینیم روی زمین مساوی آتش بس یه طرفی که احمقانه است. مگه یه جلسه ای شد؟ به شما میگم ما 4 تا تئوری میتونیم داشته باشیم، 4 تا تئوری در نرمش قهرمانانه و نرمش ذلیلانه و مقاومت فعالانه و در حقیقت مقاومت متحورانه جاهلانه. خب 4 تا تئوری قرآن میشه گفت که تئوری قرآن کدوماشه. ولی بحث اینه، آقا یه جمله میگن خیلی عقلاییه، میگن شما به یک آدم زورگو، خب شما اگه قراردادشو نقض کرد و شما نقض نکردید، عقل به آدم چی میگه؟ کار بعدی او چیه با شما؟ میزن زیر گوشتون دیگه، میبینه که خب شما که ارزه نداری که. خب اگه میگن چک اول مهمه، چک اولو خوردی، اگه کاری نکردی خب چک دوم میخوری دیگه. ما تقابلای هژمونیک داریم با هم دیگه، دقت بکنین، یعنی کلا همدیگه رو میخوایم از بین ببریم. اینجوری نیست که مثلا چیزی حالا مثلا دو تا همسایه با هم دعوا کردن، نه اینجوری نیست. دو تا باجه ناق با هم دعوا میکنن، نه اینجوری نیست. تقابل هژمونیکه اینا، یعنی کلا تمام هژمونی طرف رو میخوای به زیر بکشی، اونم هم دقیقا میخواد همین کار رو کنه. خب شما فرض کن چک اول خوردی، جواب ندادی، الان تمام محتوای چیز نقض شده، ما به یک دلیل اینکه قرارداد رو یه جوری نوشتیم ما نمیتونیم نقض کنیم، میشیم ناقض پیمان. برای همین وایسادیم داریم تماشا میکنیم سیستم رو کلا. و حالا اینکه کلن باید اینجور بود، قرارداد رو نقض میکنی آتیش میزنم، باید اینجور میبود، پیدا کن پرتغال فروش، حالا چرا آتیش نگرفت؟ پیدا کن اینو. خب این چی دار؟ بله اون آیه میگه که و اما تخافن من قوم خیانتن فن بذ الیهم علی سوا، بزن تو صورتش وایسیم روی زمین مساوی، اینجوری که نمیشه یه طرفه که. بعد اگر دیدی واقعا دیگه قراردادها به سمت قراردادهای حق رفت، به سمت سلم رفت، بله دیگه اونجوری و انجنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله، تازه توکل بکن به خدا، بعدش هم این حذرت رو حفظ بکن. تازه امیرالمومنین میگن الحذر الحذر من عدو که بعد صلحه ربما قارب لیتغفل، میگن الحذر الحذر این که از دشمن که صلح کن واد، چون که ربما قارب لیتغفل نزدیک میشه غافلگیر کنه، حواست تازه به این غافلگیری هم باشه. و یعنی کسی مشکلی با دنیا اینجوری که نداره که. خب تازه الان رسیدیم به اینی که میگن مکانیزم ماشه فعال میشه، یه دم همش بگنی نه مکانیزم ماشه فعال نمیشه، نه خیلی مکانیزم ماشه فعال میشه، اصلا بشه اصلا نشه. اینم که نه اینکه بگم دلهوره، نه خیر، مکانیزم ماشه فعال بشه اتفاقا بهترین حالتش، حالا اسمش میذاریم بعدن، مکانیزم ماشه فعال بشه بهترین حالتش، چون که ما هم از قرارداد میتونیم بیایم بیرون، که الان که خیری نداشت که، حالا میتونیم بیایم بیرون. الان همینجوری یه طرفه کلا ما داریم، باز دوره حالا جو بایدن بیاد اینجوری میشه اونجوری میشه، هزار تا تحلیل. اصلا کلن این تحلیل رو بیخیال، تو جریان حق نیم یا تو جریان حق نیستیم، این یه بحثه. تو جریان حق باشیم یه نتیجه میگیریم، نباشیم کلن یه نتیجه دیگه میگیریم. این میشه اینکه ما انقلابیگریمون و روایتگریمون باید انقلابی باشه، وگرنه همه این صحنه ها رو میشه یه جور دیگه روایت کرد. میشه چی؟ میشه جریان نفاق. میشه چی؟ میشه یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. میشه چی؟ میشه یه بار دیگه محرم. میشه؟ من نمیدونم میشه. تصمیم شما چیه؟ حسینه دیشب عرض کردم میگن امام زمان ظهور میکنه ما میبینیم، نظر شما چیه؟ ببینیم؟ اینجوری از سوال کرد، نظر شما چیه؟ ببینیم یا نه؟ اگه میخوایم ببینیم راهش در حقیقت همون انقلابیگری های بر مدار حق، دلیلش هم انشالله یک بار دیگه آیات دیگری فردا خدمتون عرض میکنم. یه صلواتی محمد بفرمایید.